أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر صور انکشاف خلاف اماره طبق نظریه مصلحت سلوکیه بود. یعنی اگر اماره ای آمد یک مطلبی را برای ما ثابت کرد، بعد خلاف اون اماره منکشف شد، مثلا گفت نماز جمعه واجب است، بعدن معلوم شد انکشف که نماز ظهر واجب است. صورت‌های مختلفی داره، لذا عنوان بحث این است: صور انکشاف خلاف اماره طبق نظریه مصلحت سلوکیه. دو تا صورتش رو دیروز یعنی جلسه گذشته مورد نظر قرار دادیم. گفتیم الف، اگر حکم ظاهری که گفتیم تو مثال ما همون نماز جمعه بوده، چون اماره اومده گفته نماز جمعه، اصلاً انکشاف خلاف درش رخ ندهد، گفتیم این طبق مبنای مصلحت سلوکیه همون مصلحت واقع که نماز ظهر بوده است به شما داده می شود و طبیعتاً واقع جبران میشه. اون دنیا اگر نماز ظهر صد مثلا فرض کنید مصلحت قرار بوده به شما داده بشه، به واسطه خواندن شما نماز جمعه را همان صد مصلحت به شما داده خواهد شد. این یک. الف ب، اگر در حقیقت انکشاف خلاف اگر حکم ظاهری تا آخر وقت استمرار نداشته باشد، یعنی مثلا ساعت 3 بعد از ظهر انکشاف می شود که نماز جمعه واجب نبوده، نماز ظهر واجب بوده، 3 بعد از ظهر که هنوز وقت نماز ظهره، پس انکشاف واقع داخل وقت صورت می گیره. در اینجا تمایز و تفاوت بین قول مصلحت سلوکیه و اهل تصویب و نظریه تصویب روشن میشه. طبق نظریه تصویب، چون میگفتن طبق مفاد اماره واقع جعل میشود یا تغییر میکند، شما اگر ساعت 12 آمدی نماز جمعت رو خواندی طبق اماره، واجب واقعی تو، واجب واقعی تو رو ساعت 12 همان نماز جمعه بوده است، لذا حالا که صفت تو تغییر کرد، از اینکه زن داشتی نسبت به اینکه نماز جمعه برات واجبه، الان زن داری نسبت به اینکه نماز ظهر برات واجبه یا علم داری، این تغییر صفت میشه، تازه از الان واقع مبدل میشود. و چون ما یقین داریم که در طول از صبح از ظهر تا مغرب یک نماز بر تو واجب بوده، اینجا نه، همون یک نماز رو باید بخونه، دیگه تکرار و اعاده لازم نیست. این طبق نظریه تصویب بود. اما طبق نظریه مصلحت سلوکیه در اینجا مصلحت سلوکیه نمیگفت واقع تغییر میکنه، میگفت این سلوک تو نسبت به اماره مصلحت داره. وقتی معلوم شد اماره پوچه، معلوم شد این سلوک تو هم در حقیقت حالا به یک تقریری پوچ بوده، و چون واقع اون در حقیقت منکشف می شود که نماز ظهر بوده، اماره دیگه قائم نیست، اماره که قائم نیست دیگه سلوکش هم معنا نداشته. البته اینجا می شود به جناب شیخ اشکالی کرد که حالا کاری نداریم، اما جناب شیخ این گونه بین مسلک مصلحت سلوکیه و تصویب اینجا تفاوت می گذارن. پس اینم دومین صورت. گفتیم بحث امروز ما در مورد صور انکشاف خلاف اماره طبق نظریه مصلحت سلوکی است. صورت اول اصلا انکشاف خلاف نشه، صورت دوم انکشاف خلاف داخل الوقت صورت بگیره، و صورت جیم که امروز باید مورد نظر قرار بدهیم این است که جیم اگر انکشاف خلاف پس از پایان وقت رخ دهد در اینجا با توجه به این که طبق مسلک مصلحت سلوکیه با اتیان جمعه همان مصلحت ظهر به مکلف رسیده است، میگوییم الف کوچک اینا رو روی حساب دیگه، عدد بعد حروف بزرگ بعد حروف کوچک، که بحث مشخص بشه هر بحثی زیر مجموعه کدام بحث قرار میگیره. خب میگوییم الف، اگر گفتی وجوب قضا فرع صدق عنوان فوت می باشد، در اینجا چون با وجود مصلحت سلوکیه مصلحتی فوت نشده، قضایی واجب نخواهد بود. دومی رو هم به کوچک رو هم توضیح بدهم، بعد دوباره تکرار خواهم کرد توضیحات را. ب، اما اگر گفتی وجوب قضا فرع صدق عنوان ترک الواجب می باشد، در اینجا چون واجب واقعی ترک شده قضا واجب خواهد بود. خب دو تا مسلک در مورد قضا وجود داره، البته بیشتر وجود داره، سه تا مسلک وجود داره. جناب شیخ دو تاش رو اینجا ذکر میکنن. دو تا مسلک در مورد وجوب قضا هست که جناب شیخ اینجا نقل میکنن. یک، وجوب قضا فرع صدق عنوان فوته، یعنی تو بعض از لسان روایات هم که نگاه میکنید میگه ازا فاتت که، اگر فوت شد تو را فریضه ای، یا بگیم نه وجوب قضا فرع صدق عنوان ترک، اگر ترک کردی، ترک تهو، اگر ترک کردی آن را. خب حالا ببینیم طبق هر کدوم از این مبانی بر طبق مصلحت سلوکیه آیا قضا لازم است در صورت جیم یا قضا لازم نیست. شیخ میفرماید که اگر گفتی فوت، فوت یعنی چی؟ یعنی از دست دادن، یعنی یه چیزی از کف آدم برود. طبق مصلحت سلوکیه تو اگر نماز ظهر رو خوندی چیزی از دست تو رفته؟ نه. 100 تا خانه در نماز ظهر قرار بود در اون دنیا به تو داده بشود، الان هم که آن نماز جمعه را خواندی قرار شد به مثل همان جبران شود، قرار شد به مثل همان 100 خانه یا 100 مصلحت یا هر چیز جبران شود. حالا در ما نحن فی پس فوت رخ نداده، چیزی از دست من نرفته. پس اگر بعد الوقت گفته شد که نماز ظهر واجب بوده و تو نماز جمعه را اتیان کرده بودی، نگاه میکنی پیش خودت و وجدان خودت، آیا از من چیزی فوت شد؟ نه، چیزی فوت نشد، 100 تا مصلحت بود به من رسید. اما اگر نه، گفتی وجوب قضا فرع اون خونه ها نیست، وجوب قضا فرع صدق عنوان ترک، حالا تو از خودت میپرسی آیا من واجب واقعی را ترک کردم؟ جواب چیه؟ بله، واجب واقعی من ظهر بود و من وقتی خودم و خودم میشینم فکر میکنم میبینم درست مصلحت گیر من آمده، اما این عنوان بر من صادق است، من واجب واقعی را ترک کردم. وقتی که تو واجب واقعی را ترک کرده ای و از طرفی هم گفتیم قضا فرع صدق عنوان ترک است، طبیعتا بر تو قضا لازم می شود. این از این مطلب. حالا یه اشکال و جوابی هست که متن رو بخونیم، بعد اشکال و جوابش هم مورد نظر قرار خواهیم داد. فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت ظهر، اگر علم به خلاف اون اماره را فرض بگیریم کی حاصل بشود؟ بعد خروج وقت ظهر حاصل بشود، بعد المغرب معلوم بشود که اون اماره پوچ بوده است. فقط تقدم که ان حکم الشارع، پس یک اون مطلبی که اول نوشتیم، نوشتیم که با توجه به این که طبق مبنای مصلحت سلوکیه با اتیان جمعه همان مصلحت ظهر به مکلف رسیده است، اینو جناب شیخ میخواد در قالب یک عبارت پردازی بیان کند. میفرماید فقط تقدم ان حکم الشارع بالعمل به معدل اماره، اینی که شارع به ما گفته که به معدای اماره، یعنی به اون چیزی که اماره برش دلالت میکنه عمل بکن، که لازم می آید از اون حکم، منها یعنی از اون حکم، چه چیز لازم می آمد؟ ترخیص و ترک ظهر، اونی که باعث می شد من ظهر را ترک بکنم، مثلا احتیاط نکنم یا دنبال علم نرم، بگم ولش کن ظهر رو، با اینکه میتونم برم دنبال علم بفهمم علم ظهر بر من واجبه، ولی ولش کردم. چی بود؟ همون بود، حکم شارع بود، شارع به من گفت آقا هرچی امارو گفت گوش کن، که لازم می آمد از آن ترخیص و ترک ظهر ولو فی الجزء الاخیر من الوقت، ولو در همون جزء اخیر از وقت هم در حقیقت با تو میگفتی ولش کن نماز ظهر رو، ولش کن دنبال علم رفتن را، ولش کن احتیاط کردن را. تو حالا ان حکم الشارع بالعمل بمعدل اماره، گفتیم قبلا که لابد ان یکون لمصلحت یتدارک بها مفسدت و ترک ظهر، باید این حکم شارع که گفت به معدای اماره عمل بکن، باید این که طبق مصلحتی باشد، این که مصلحتی داشته باشد که جبران شود به ها، یعنی به واسطه اون مصلحت چه چیز جبران شود؟ مفسدت و ترک زور، مفسده ترک زور جبران شود، یا بگو اون مصلحتی که در نماز زور بود و ترک شد اون جبران شود. ثم ان قلنا، حالا سوال بر این است که آیا قضا لازم است؟ پس ما اول گفتیم باید حواستون باشه مصلحت جبران میشه، مفسدت از بین میره، اما آیا قضا لازمه یا قضا لازم نیست؟ میگن جناب شیخ، میگن دوتا مبناست دیگه. ثم ان قلنا ان القضاء فرع صدق الفوت، اگر گفتیم قضا فرع صدق عنوان فوت است، الفوت، خب المتوقف على فوات الواجب من حيث ان فيه مصلحه، صدق فوت متوقف بر چیه؟ این المتوقف صفت صدقه، صدق عنوان فوت متوقف بر چی است؟ متوقف بر این است که وقتی چشمت را بستی، به وجدانت مراجعه کردی، فوات واجب از حیث این که در آن واجب مصلحت بوده حاصل شود، یعنی مصلحتش فوت بشود. خب اگر گفتیم ان قلنا شرط ماست، لم یجب فی ما نحن فی جزاء ماست، اگر گفتیم قضا فرق صدق عنوان فوت است واجب نیست. چه چیز واجب نیست؟ فاعل یجب و قضاء، واجب نیست قضا فی ما نحن فی، در ما نحن فی. چرا؟ لأن الواجبه، به خاطر این که واجب، و این ترکه اگرچه مورد ترک واقع شد، الا ان مصلحته متدارکتون، مصلحت واقع جبران شده است، لذا فوت نشده، فلا یصدق علی هذا ترک الفوت، صدق نمی کند بر این ترک عنوان فوت. اما و این قلنا انهو، یعنی ان القضاء متفرعون علا مجرد ترک الواجب، اگر گفتیم قضا فرع مجرد ترک صدق عنوان ترک الواجب است، اگر ترک الواجب حاصل شود قضا لازم است، که در فرض کنید در ادله هم این اومده باشه، مثلا اقضه ما ترکته من الصلوات، یا اقضه ما ترک من الصلوات، یا فعین ترکته فعلیک القضاء، مثلا تو لسان ادله این باشه، اینو دیگه باید برید از لسان ادله استخراج کنید که آیا عنوان قضا این بر این اومده، فرع صدق اینه یا فرع صدق اونه. خب میفرماید که اگر گفتی قضا متفرع بر مجرد صدق عنوان ترک واجب است، خب شما هستی و وجدان خودت چشمها را میبندی، میبینی اینجا ترک واجب صورت گرفته است، خب پس وجب القضاء هنا، طبق این مبنا واجب میشود قضا. چرا؟ لفرض العلم، به خاطر اینکه فرض این است که علم پیدا شده بعد الوقت به ترک صلات ظهر مع وجوب ها علیه، واقعا بعدن فهمیدی، انکشاف حاصل شده، علم الان داری به اینکه ترک شده است نماز ظهر در حالی که واجب بوده است نماز ظهر بر اون مکلف واقعا، این از این دو مبنا. حالا در شماره نهم، آره بله مصلحت آمده، ولی قضا فرع وجود و عدم مصلحت نیست، قضا فرع صدق عنوان ترکه، به خاطر اینکه خداوند نگفت اگر مصلحت نیامد قضا نکن، خدا گفت اگه نماز ظهرتو ترک کردی قضا کن. لذا مصلحت اومده، ولی خدا به من گفته، خدا گفت اگه نماز ظهرت ترک شد. بله بله، شاید یه مصلحت جدیدی بیاد، درسته، شاید صد مصلحت دیگه هم خداوند در قضا به تو بده، بشه 200 تا خونه. بله همون مصلحت نماز ظهر چی بود؟ مصلحت نماز ظهر این بود که 100 تا خونه به شما میدن، درسته؟ شما وقتی نماز ظهر که باید 100 تا خونه دیگه خدا به شما میده، میشه 200 تا خونه. 100 تا نماز ظهر مصلحت داشت. شما اومدی نماز جمعه خوندی، 100 تا مصلحت بهت دادن، بعد میبینی یه امر دیگه هم هست، میگه اقضه ما ترکته، پس بعد اون واقع رو من که ترک کردم بازم قضا کنم. اونم فرع وجود خونه و عدم خونه نبود، فرع عنوان ترک بود. حالا اگر فرع عنوان ترک باشه من میخونم، حالا خدا ممکنه 10 تا خونه دیگه هم به من به خاطر قضا مجدد بده.
هر چی بعد اختیار من نمیشه.
بله
اختیار که نداشتی ترک بعد از
حالا آیا عنوان ترک یک عنوان اختیاری و قصدیه یا یک عنوان در حقیقت جبریه؟ میتونه با قصد باشه، میتونه بدون قصد باشه، علی ظاهر لازم نیست عنوان قصدی لحاظ بشه. من اگر بالاخره نمیدونستم هم اینجا صدق میکنه که عنوان ترک صورت گرفته، من ترک کردم آن را. شاهد ما هم بر صحت تقسیمه، میتونه بگی ترک کرد عمدن، ترک کرد سهوًا، ترک کرد جهلًا، لذا ترک اینطور نیست که عنوان قصدی باشه، حتما باید با اختیار همراه باشه. بریم سراغ شماره 9 از مجموعه مباحثمون. اشکال الف بزرگ. شما گفتید بله اشکال به فرمایش بالاست، تو کلام خود جناب شیخ هست. ببینید توضیح میدم این اشکال به کجاست، تو الف دقیقا میگم اشکال مربوط به کجاست. شما گفتید طبق مبنایی که وجوب قضا را فرع صدق عنوان فوت می انگارد، قضا واجب نیست. اشکال به جناب شیخه، میگه شما گفتید تو مورد الف اونجایی که وجوب قضا فرع صدق عنوان فوته، شما گفتید که قضایی واجب نیست، اما به نظر میرسد حتی طبق آن مبنا نیز قضا لازم است. به زیرا در ما نحنفی دلیل حجیت اماره مصلحت نوعیه تسهیل است، یعنی شارع وقتی دیده که ارجاع مکلفین به واقع برای ایشان موجب مشکلات زائد الوصفی است، وقتی اینو دیده فرموده می توانید به زن نیز عمل کنید. لذا جیم، لذا در حقیقت مصلحت ظهر به مکلفین نمی رسد. مصلحت ظهر به مکلفین نمی رسد، بلکه صرفاً مکلفی که از اماره تبعیت کرده در آن دنیا معذور خواهد بود و مورد مؤاخذه قرار نخواهد گرفت. دال، حال وقتی مصلحت به او نرسیده، عنوان فوت صدق می کند و وقتی عنوان فوت صدق می کند قضا لازم می شود. اشکال چی میگه؟ میگه آقا ببینید، اماره اینطوری نیست که مصلحتی بدهد. اگر شما نماز ظهر بر تو واجب بود، اینطور نیست که اگر نماز جمعه بخوانی همان میزان مصلحت نماز ظهر به تو داده شود، بلکه خصوصیت اماره اینه. شاره وقتی دیده اگر همه رو بگه برید سراغ علم، خیلی درد سر درست میشه، گفته عیب نداره، اگر زنم پیدا شد برید عمل کنید. لذا اگر تو رفتی سراغ زن و بعد اشتباه کردی و بعد نفهمیدی، به ملکوت اعلا پیوستی، وقتی چشمتو باز کردی میبینی ایداد بیداد، بنده یک عمر نماز جمعه صف اول هم شرکت کردم، همش پوچ بود. چه اتفاقی میفته؟ به شما میگن آقا معذوری، اشکالی نداره، عقابت نمی کنیم، اما مصلحت دیگه به تو داده نمیشود. وقتی مصلحت به تو داده نمیشه، طبیعتا فوت شده مصلحت، و وقتی مصلحت فوت شده یعنی عنوان فوت صادق است، و وقتی عنوان فوت صادق است خود شما هم باید قبول داشته باشید، چون میگید وجوب قضا فرع صدق عنوان فوته. شما میگی اینجا فوت صدق نمیکنه، ما میگیم چرا فوت صدق میکنه. جناب شیخ جواب میدن، جواب نو در حقیقت یه اشکال و جوابی است. جواب این است که این اشکال خروج از فرض است، چون فرض ما این است که طبق مسلک مصلحت سلوکیه جبران مصلحت صورت میگیرد، ولذا همانطور که گفتیم فوت حاصل نمی شود. شما آقا خروج کردی از محل بحث ما، رفتی سراغ یه جای دیگه. ما از اول گفتیم شما یا طریقیتی هستی یا سببیتی. طریقیت همینه، میگه آخر سرش اگر خدای نکرده، بالاخره که همه میشن دیگه، خدای میکنه بالاخره تا آخر سر، وقتی مردی رفتی اون دنیا، طبق مسلک طریقیت میگه اماره پوچ بوده، فقط عقاب نمیشی. اما اگر قائل به سببیتی، پس از اول میگی نه، اماره بالاخره یه چیزی برای تو میاره. حالا ما سه تا تقریر از سببیت ارائه کردیم، گفتیم مثلا هیچی در واقع نیست، گفتیم این باطل قطعا، گفتیم نه یه چیزی هست ولی به واسطه اماره عوض میشه، گفتیم اینم باطل است، سر از تصویب در میاره. گفتم سه نه، واقع اصلا تغییر پیدا نمی کنه، ولی من به خاطر اینکه در این به این کار مبادرت کرده ام، خداوند ثوابی به عین اون ثواب به من میده. گفتیم این فعلا دلیلی بر بطلانش نداریم. پس ما فرض بحث ما الان در جایی است که شما به واسطه انجام ظهر همان مصلحت انجام جمعه همان مصلحت ظهر به شما رسیده، لذا اینجا فوت صدق نمی کنه. اشکال شما اشکال به اصل مبنای مصلحت سلوکی است و ما عرض کردیم که بحث ما الان در جایی است که ما فرض این است که مصلحت سبب قائل سببیت باشیم نه طریقیت محضه. در حقیقت این هم یک اشکال و جواب. این جواب را جناب شیخ فقط و فقط با یک ففهم ارائه می کنن. ففهم اشاره به این جوابی است که ایشون مطرح کرده. ببینید عبارتتون رو: الا ان یقال، مگر اینکه گفته شود که ان غایت ما یلزم فی المقام، اگر کسی اماره قائم شد بر جمعه و رفت و جمعه را اتیان کرد، بیشترین چیزی که لازم میاد در مقام هیل مصلحه فی معذوریت حاضر جا، مصلحت معذوریت خودش خیلی مصلحت مهمیه ها. این مصلحت رو هم دست کم نگیرید، مصلحت معذوریت رو که طریقیتی ها بهش قائل هستن. طریقتی ها میگن که نه، وقتی که تو انجام اشتباه انجام دادی اون دنیا عقابت نمی کنن. خیلی مهمه آدم رو عقاب نکنن دیگه. میگن غایت الامرش این است که مصلحت در معذوریت این جاهل پدید میاد، با اینکه میتونست بره سراغ علم ولی نرفت. خداوند میگه اشکالی نداره، من تو رو عقاب نمی کنم. ولو کانت، حالا سوال اینه، این مصلحت رو چرا خداوند قرار داد؟ چرا خداوند تونست اجازه بده؟ این سوال جدیه دیگه. خداوندی که اینقدر ما رو دوست داره چرا تونست پیش خودش اجازه بده که بگه شما به یه چیزایی عمل کنید، با اینکه میتونید برید سراغ علم ولی اب نداره به این اماره عمل کنید که خود خدا میدونید خیلی وقتا اشتباه میشه، اشتباه میره مسیر را، اشتباه میگه مسیر را این اماره. میگه ممکنه حکمتش همینه، مصلحت چیه؟ ولو کانت این مصلحت لتسهیل الامر، میتونید به معذوریتم بخورید بزنید. ولو کانت لتسهیل الامر علی المکلفین، اگرچه ایجاد این مصلحت یا ایجاد این معذوریت برای تسهیل کار بر مکلفین باشد. یعنی حتی عمل به اماره نه، یعنی تجویز عمل به اماره، اینجا میتونید بزنید. خب ولو کانت لتسهیل الامر علی المکلف، مگر اینکه به خاطر تسهیل بر مکلفی باشه. ولا ینافی ذلک صدق الفوت، وقتی اینطور شد تو 100 تا خونه بهت نمیدن، فقط اگر نماز ظهر رو همین جوری نمیخوندی 100 ضربه شلاق میخوردی. حالا که به واسطه قیام اماره نخوندی دیگه شلاق هم نمیخوری. پس سه مرحله ای قصه: اگر رفتی سراغ علم 100 خونه بهت میدم، اگر نرفتی سراغ علم سراغ اماره هم نرفتی 100 ضربه شلاقت میزنم، اگر نه سراغ علم نرفتی رفتی سراغ اماره درست در اومد اون 100 خونه رو بهت میدم، غلط در اومد خونه ها رو بهت نمیدم شلاقم بهت نمیزنم. این میشه طبق اون مثل. فهم که شما عنوان بحث رو عوض کردید، مبنای بحث رو عوض کردید، فرض بحث رو عوض کردید. فرض ما طبقه این مصلحت سلوکیه، یعنی مصلحتی داده میشه. شما عادی گفتی فرض رو در جایی گرفتی که مصلحتی داده نمیشود. خب این از این مطلب. خب عمل به معدای اماره کردی دیگه.
نه خود همین سلوک در اماره همین من منظورم همین بوده، بفهم که من منظورم از مصلحت خود همین سلوک بوده نه اینکه
حالا عمل. خب حالا بالاخره طبق همون میشه دیگه، بازگشتش میشه به اینکه این شما میگید نداره مصلحت سلوک، ما میگیم دارد مصلحت، همین برگشتش به همین مطلبه. بریم سراغ شماره 10 که یک بحث بسیار مهمه مبنایی هست، میتونست جناب شیخ اینجا مطرح نکند یا اشارهی داشته باشد، جناب شیخ بیش از یک اشاره مطرح میکنه، اگرچه این در حقیقت بحثیست که باید کاملا منقه جدا در اصول ایشالا بحث بکنید وقتی که وارد کفایه بشید و در بحث مربوط به اوامر که نمیدونم حالا پایه چند میخونید یه بحثی وجود داره به نام بحث اجزاء. اون بحث که در اصول مظفر خوندید، در الموجز هم خوندید، ولی تازه وقتی در کفایه میخونید میفهمید که اصلا بحثش یعنی چی. بحث بسیار دشوار و بسیار مؤثر و مهمی هست. بعضی ها ادعا کردن که مهمترین کارآمدترین بحث در کل اصول بحث اجزاء است. ولی حالا ما امروز به صورت مجمل بخوایم این بحث را مطرح بکنیم، یه مقدارش الان میشه، یه مقدارش فردا انشاءالله. ده، بحثی مبنایی تحت این عنوان ما بحث را پیش میریم. الف، شیخ میفرماید این که گفتیم که در صورت کشف واقع در خارج وقت، تو پرانتز جیم، احتمال جیم یا صورت جیم بنویسیم بهتر است، همین صورت جیمی که امروز مورد بحث قرار دادیم، این که گفتیم در صورت کشف واقع در خارج وقت قضا لازم نیست، پشتوانش بحثی مبنایی قرار دارد و البته خب میدونید دیگه کجا گفتیم در صورت کشف واقع در خارج وقت قضا لازم نیست؟ در اون جایی که عنوان فوت صدق بکنه، در صورت کشف واقع در خارج از وقت، در صورت صدق عدم، در صورت عدم صدق عنوان فوت قضا لازم نیست، پشتوانش بحثی مبنایی قرار دارد که در آن بحث باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا امر ظاهری مقتضی اجزاء از امر واقعی هست یا نه؟ ببینید این بحث تحت عنوان اجزاء الامر الظاهری للامر الواقعی یا حل الامر الظاهری یقتضی الاجزاء عن الامر الواقعی مورد بحث در میان اصولیین هست. بحثشون هم اینه آیا سوال ما تقریر بکنیم یعنی چی سوال؟ این مهمترین بخش همین بخشه. آیا اگر کسی به امر ظاهری چه امارات، زنون عمل کرد، حتی اصول عملیه طبق استثاب عمل کرد، طبق احتیاط عمل کرد، به امر ظاهری عمل کرد، آیا این عمل بر طبق امر ظاهری مجزی هست، کفایت میکنه از امر واقعی؟ یعنی بعدن اگر امر واقعی کشف شد حالا ما لازم است اون امر واقعی هم دوباره اتیان بکنیم یا نه همینقدری که ما امر ظاهری رو عمل کردیم این امر ظاهری مجزیه، مکفیه، کافیه نسبت به اون امر واقعی. اینجا دو تا مبنا در میان فقها وجود داره. الف کوچک، گروهی از فقها بر این عقیده اند که امر ظاهری مجزی از امر واقعی نیست. طبق این عقیده پر واضح است که اگر گفتیم قضا فرع صدق عنوان ترک است در ما نحن فی، قضا لازم است. اما اگر فرع صدق عنوان فوت است در ما نحن فی واجب نیست. طبق این عقیده کاملا مطلبی که ما تا امروز گفتیم روشنه. گفتیم حرفی که ما امروز زدیم چی بود؟ ما گفتیم باید ببینید ادله قضا چی میگن. اگر ادله قضا میگن اگر تو نماز ظهر از تو فوت شد، اینجا قضا لازم نیست چون فوت نشده، اون مصلحت به من رسیده. اما اگر ادله میگن قضا چی میاد؟ وقتی تو ترک کردی. خب اینجا امر ظاهری کفایت از امر واقعی هم نمی کنه. لذا حرفایی که زدیم خیلی 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 روشنه. اما به اینو بگیم باز الف هم روشن میشه بحثش. به گروهی از دیگر، گروهی دیگر بر این عقیده اند که امر ظاهری مجزی از امر واقعی می باشد. خب لذا طبق این عقیده، خوب دقت کنید، طبق این عقیده حتی اگر وجوب قضا را فرع صدق عنوان ترک بدانی باز هم قضا واجب نیست. چرا؟ خیلی مهمه. میگه چون تو درست ترک کردی، پیش خودت قرار شد وجدان، میره دست به جیب فرو میبری و در حقیقت تأمل میکنی میبینی بله من خدایا ترک کردم، اما من مگه به امر ظاهری عمل نکردم و امر ظاهری جایگزین اون امر واقعی و مجزی از اونه. لذا درست من ترک کردم ولی یه مجزیش رو آوردم، یه مکفیش رو آوردم، یه جایگزینش رو آوردم، یه قائم مقامش رو آوردم. لذا ولو من واقع را ترک کردم ولی ظاهر را آوردم، و چون ظاهر را آوردم و مبنام اینه ظاهر مجزی از واقع هست، لذا ولو قائل به این باشی که قضا در صورت ترک واجب میشه، تو ترک کردی واقع را ولی همون موقع جایگزینش رو آوردی. لذا طبق مبنایی که میگه امر ظاهری مجزی از امر واقعی هست، ولو شما قائل باشی که وجوب قضا فرع صدق عنوان ترکه ولی بازم قضا واجب نیست. پس جناب شیخ اشکال دیگر، شما گفتی دو مبنا وجود داره، یعنی اگه بخوام بحث رو یه سامان دیگری بدیم اینه، شما گفتی در صورت جیم یعنی بعد از وقت معلوم بشه که خلاف واقع رخ داده، دو مبناست. شما میگفتی، میگفتی اگر گفتی فوت، اگر گفتی فوت، اینجا فوت نشده قضا لازم نیست، اشکال کردیم در شماره 9 اشکال کردیم، گفتیم نه خیر فوت هم باشه فوت هست، جواب دادیم که فف هم نه طبق مبنای مسئله سلوکی فوت نیست. دو، شما اشکال دیگه، شما گفتی اگر ترک باشه عنوان قضا به خاطر صدق عنوان ترک باشه اینجا قضا لازمه، میگیم نه، اگر قائل باشی که امر ظاهری مجزی از امر واقعی هست اینجا دیگه ولو ترک صورت گرفت ولی چون جایگزین داره بازم ما قائل به قضا نمیشیم. این که شد جناب شیخ میگه بله درسته، تا گفت بله درسته میگیم اشکال. چه فرقی داره مبنای شما با تصویب؟ تصویب هم همین رو اینجا میگه، میگه در همه شرایط قضا لازم نیست، شما مصلحت سلوکیت شد مثل تصویب، و تصویب هم با شیعه مثل جن و بسم الله. ببینید چند خطی بیشتر نیست. ثم ان هذا كله، همه این دوتا احتمالی که دادیم گفتیم فرع صدق عنوان ترک است یا فوت است هر کدام باشه، چه مبنی است بر اون چیزی که ما اختیار کردیم آن را من عدم اقتضاء الامر ظاهری للاجزاء، گفتیم امر ظاهری اقتضای اجزاء ندارد. خیلی فرمایش سنگینیه این صحبت جناب شیخ، میگه ان هذا كله واضح، خبر ان هست، علام اخترناه هم متعلق به واضح هست، همه این حرفایی که ما زدیم واضح علام اختر طبق اون مبنای خودمان، اما علل قول به اقتضاء الامر ظاهری للاجزاء فقد یشکل الفرق بینه و بین القول به تصویب، اما طبق قول به اینکه امر ظاهری مقتضی اجزاء هست، تو پرانتز حتی طبق این که بگیم ترک باشد مبنای ترک هم قضا لازم است، نه لازم میاد که حتی صدق عنوان ترک هم موجب وجوب قضا نشه، از یه طرف دیگه به جناب شیخ اشکال میشه. جناب شیخ میگه درسته اگر اینو بگی ولو ترک هم باشه صدق بکنه اینجا قضا لازم نیست. این که شد میگیم آقا پس فرق شما با فرق تصویب چیه؟ این را فردا به طور منقح و مفصل انشاءالله در حد توان تبیین خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.